بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در تحقیق اقتضاء اختلافات در موالید بودیم که در این درس جدیدی که برش رسیدیم بزرگوار علی الله مقامه در ادامه مطالب مقدمات دیگری را بیان فرمودند. از جمله مقدمات این بود که در بحث ایمان و در بحث عقاید انشاءالله که بایستی سعی ما بر این باشه که به صرف الفاظ بسنده نکنیم. فرمودن که مراد از الفاظ و مقصود از الفاظ معانی اون الفاظ هست و فهم اون الفاظ هست، و تا وقتی که معنای اون لفظ را نفهمیم فرمودن در دروس گذشته که حقیقتاً اون معتقد و اون اعتقاد حق در قلب ما رسوخ نکرده، وقتی به مقام باور، به مقام یقین، به مقام تثبیت در معتقدات حق می رسیم که معنای الفاظ را، معنای اون اصطلاحاتی که و الفاظی که بایستی برش معتقد باشیم، وقتی معناش را دانستیم اون وقت هست که حقیقتاً به مقام باور می رسیم درباره اون اعتقاد. و فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در بحث الفاظ که اهل باطل هم و مخالفین هم از الفاظ حق اینها را استفاده می کنن، بلکه باطل خودشون را به واسطه الفاظ حق تزیین می دن و به واسطه الفاظ حق هست که گلی به قاد خودشون بر روی آفتاب می مالن. و در اینجا هست که معلوم میشه در معنا و در فهم اون الفاظ هست که معلوم میشه که دست مخالفین و دست اهل باطل به طور حقیقت از اون الفاظی که ادعا میکنن و بر زبان میرانن هیچ بهره‌ای ندارن. پس انشاءالله که بایستی سعی ما بر این باشه اون معتقدات حقی را که الحمدلله تحصیل کردیم معناش را انشاءالله بایستی سعی کنیم که بفهمیم و از اماممون صلوات الله علیه طلب کنیم توفیق را که انشاءالله معانی الفاظ حق را انشاءالله که برش برسیم و برش فهم حاصل کنیم. در ادامه مطلب بزرگوار علی الله مقامه بحث صانع را مطرح فرمودن و فرمودن که وقتی از خلقت الهی صحبت میکنیم با اون دیدگاهی که وحدت وجود و صوفی علیهم اللعنه با اون دیدگاه خواستن که باطل خودشون را و خواستن که اون مطالب مشوش ذهنی خودشون را القا بکنن و به خورد دیگران بدن، ما با اون بحث از توحید کاری نداریم. بحث از وجود و هستی، بحثی که هیچ خاصیتی در واقع نداره، و فرمودن که دیدگاه در این بحث هم از جانب اونها اشتباه مطرح شده و درش بر خطای اساسی وارد شدن. خدای متعال به واسطه اون قلوب منحرفه اینها را به این اشتباه عظیم انداخته که در بحث وحدت وجود به درجات تشکیکی واقع شدن، به درجات تشکیکی قائل شدن و فرمودن بزرگوار علالله مقامه که وجود و هستی در مقوده درجات تشکیکی جاری نمیشه، کلی مشکک نیست بلکه کلی متواتی هست. یعنی چه؟ یعنی که وجود و هستی زدش وجودی نداره، غیرش غیری نداره، غیر از وجود میشه نیستی، غیر از هستی نیستی هست، و نیستی ظهوری نداره و نیستی اصلا وجودی نداره که بخواد با هستی اینجا مخلوط بشه و در درجات تشکیک واقع بشه، که یک جایی نیستی با هستی اختلاطش بیشتر باشه، یک جای اختلاطش کمتر باشه. پس اساس درجات تشکیکی در وجود یک بیان هذیان آمیز هست، یک هذیانی هست به نام درجات تشکیکی در وجود، یعنی یک لفظ بی‌معنا هست، لفظی که هیچ معنایی نداره و به واسطه این لفظ بی‌معنا این هذیان صوفی علیهم اللعنه خواستن که در معارف توحید الحاد بکنن. بعد از اشاره بر این مبحث وارد در مراتب خلقت شدن. پس در اینجا فرمودن که ما با صانع سر کار داریم و با صفات کمالیه صانع، اون صفاتی که لیس کمثله شیء، هیچ کدام از مخلوقات هیچ صفتی از صفات خلقیه شبیه به صفات خدا نیست. لیس کمثله شیء، این هست حقیقت توحید و این هست اون توحیدی که انبیا و اولیاء علیهم السلام بر بشر تکلیف کردن، نه اون توحیدی که اینجور به بیانات هذیان گونه عنوان شد از جانب مرشدهای صوفی علیهم اللعنه که لیس فی جبتی سوى الله، که در این لباس من، در این جبه من غیر از خدا ننشسته. این توحید توحید هذیانگونه هست. پس در توحیدی که سر کار داریم بر این سانه، بر اون سانه معتقد هستیم، بر خدای بر حق معتقد هستیم که صفاتی داره که هیچ کدام از صفات خلقی شبیه به صفات خدا نیست. ولله المثل الاعلا و لیس کمثله شیء. و آیات متعدده قرآن، همین سوره مبارکه توحید، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، یا آیه دیگر سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. پس اینجا در بحث ثانی ما به خدای برحق قائل هستیم و معتقد هستیم، و انشاءالله که در این دلیل توحید میخوایم که تحقیق کنیم اقتضای اختلافات در موالید را. فرمودن که اقتضای اختلافات برمیگرده به قابلیت ها در یک بحث، در یک منظر و در یک نظر از نظرهای حق، اختلاف در موالید برمیگرده به قابلیت ها یعنی خدای متعال هر مولودی را از نطفه و از تخمه متناسب با خودش میسازه، از نطفه متناسب با اون مولود، و چون نطفه ها و قابلیت ها مختلف هست، اینجا موالید هم مختلف میشن، وگرنه اختلاف اقتضای اختلاف در ذات خدا و در فعل خدا نیست. خدای ما، خدای احد واحد، به شیئی نزدیکتر از شیء دیگر نیست که در اینجا بخواد که خلاصه اقتضای اختلاف در ذات او یا در فعل واحد او باشه. پس اقتضای اختلافات در خلق فرمودن ناشی از اقتضای اختلاف در قابلیت ها هست. چون قابلیت ها و نطفه اشیا با هم متفاوت شدن، اینجا هم اشیا با هم متفاوت آفریده شدن. بعد بزرگوار علی الله مقام دیدگاه را یک پله به عقب‌تر بردن که این قابلیت ها، این نطفه ها، اینها هم خودشون مولود هستن، اگرچه مولود زمان قبلتری هستن. یعنی اول خدای متعال مثلا نطفه یک حیوان را می آفرینه، بعد حیوان را می آفرینه. نطفه هم مولود خدا هست، اگرچه مولود زمان گذشته تری هست. در اینجا باز همون بحث ما و سوال ما جاری میشه، چرا خدا نطفه ها را متفاوت آفرید؟ یعنی اقتضا اختلاف در این تفاوت چه بود؟ چرا یک نطفه نطفه حیوان اسب آفرید، یک نطفه را نطفه مثلا حیوان گوسفند آفرید؟ این اقتضای اختلاف از کجا آمد؟ اقتضای اختلاف از کجا آمد؟ خیلی بحث لطیف و بحث شریفی است. بزرگوار علی الله مقام باز دیدگاه را به عقب‌تر برگردانیدن تا رسیدیم به کومه های سمانیه، به دریاهای امکان هشتگانه، هشت عالم کلی. فرمودن خدای متعال ابتدا هشت عالم کلی آفرید و هر کدام از موادید و موجودات را در عالم مربوط و متناسب با خودش آفرید. یک عالم مثلا عالم انسانی هست، عالم نفس، عالم جوهر انسانی. هر انسانی را که خدای متعال می آفرینه از عالم نفس و در عالم نفس می آفرینه. هر مثلا جنی را که خدا می آفرینه در عالم طبع از عالم طبع می آفرینه. هر مولودی را که خدای متعال می آفرینه در عالم مربوط به خودش می آفرینه. و فرمودن که وقت و زمان فرع بر عوالم هست، وقت و زمان فرع بر عوالم هست. این مطلب را الحمدلله در مجلس قبل تحقیقش کردیم تا رسیدیم به اینجای از مطالب که خدای متعال که این هشت عالم را آفرید به این طور بود خلقت الهیه، اونطوری که خدای متعال برای ما بیان فرموده به زبان اولیای خودش، خلقت الهیه بر این جور بوده که اول عالمی را که خدای متعال آفرید درش تصرف کرد عالم عقل بود، بعد از عالم عقل فیض الهی جاری شد به عالم روح، بعد از عالم روح مثلا فیض جاری شد به عالم نفس، همین جور درجه به درجه فیضها جاری شد. میخوان بزرگوار علالله مقامه این مطلب را تحقیق کنن که چرا عوالم مثلا ابتدا عالم عقل بایستی برش فیض برسه بعد عالم روح، چرا نشده اول مثلا به عالم جسم فیض برسه بعد به عالم عقل؟ علتش چه بوده؟ حکمتش در چه هست؟ و انشاءالله اگر این حکمت را یاد بگیریم در بحث اول ما خلق الله بودن محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، اون وقت بر اون دیدگاه صحیح میرسیم. مثل بعض افراد دیگه مقایسه نمی کنیم العیاذ بالله خودمون را با حجت خدا. بعضی ها قیاس میکنن خودشون را با حجت خدا. فرمودن حضرت رضا صلوات الله علیه لا یقاس بنا احدون، احدی نبایستی که خودش را با ما قیاس بکنه. اگر این را انشاءالله خوب بفهمیم اون وقت یکی از بزرگترین اشتباهات و خطاهایی که خیلی از مردم درش افتادن، در این مهلکه افتادن، انشاءالله بر این اشتباه و بر این خطا واقف میشیم. مردم اینجور گمان میکنن، حتی اونهایی که جزء متدینینشون هستن گمان میکنن وقتی گفته میشه اول ما خلق الله محمد و آل محمد هستن صلوات الله علیهم اجمعین، یعنی اینجور بوده مثلا خدا 100 تا کوزه آفریده، نام کوزه اولش مثلا بوده محمد صلی الله علیه و آله، کوزه دوم سوم، من اینجا کوزه 40 و 50 هستم. کوزه ها را در یک عرصه خیال میکنه، اون وقت با خودش قیاس میکنه، مقایسه میکنه، خب چرا این کوزه که مثلا اول باشه به این کوزهی که 40 باشه بایستی شرافت و برتری داشته باشه؟ همه کوزه هستن، همه در این عرصه به شکل کوزه آفریده شدن، و نگاه میکنه و نظر میکنه به هیئت ظاهر حجت، و ظاهر حجت را میاد با خود خبیثش مقایسه میکنه. برای اینکه اینجا فهم حاصل نشده، برای اینکه اینجا فقط در الفاظ درگیر شده، فقط به الفاظ بسنده کرده شده، وقتی که لفظ را معناش را بفهمیم، اون وقت این خطاها، این چالشها، این آفتها اینجا اون وقت خوب واضح میشه و معلوم میشه. پس ما در اینجای از مطلب هستیم که چرا خدای متعال اول عالم عقل را آفرید، اول در عالم عقل تصرف کرد و فرمودن بزرگوار علالله مقامه که نمونه تمام این مطالب در وجود انسان گذارده شده. یعنی انسان همینقدر شخص منصف باشه، شخص طالب حقیقت باشه، طالب نجات باشه، طالب علم باشه، در خودش تمام این حقایق را مشاهده میکنه. به دلیل مشاهده میفهمه، احتیاج نداره خیلی زور بزنه، تعصب خاصی به ورزه، نه، احتیاج به تعصب ورزیدن، عصبیت کشیدن و سعی بی حاصل کردن نیست، نمیخواد زور بزنه. همینقدر بزرگوار علالله مقام در وجود ما مطالب را به ما نشان میدن، همینقدر که بخوایم چشممون را واس بکنیم و ببینیم، انشاءالله به راحتی و به آسانی مطالب قابل مشاهده و قابل فهمیدن هست. فرمودن پس این مراتب سمانی را میتوانیم بفهمیم. دلیلش این است که چون از هر جای نمونه و قبضه در انسان هست، از آن قبضه پی به آن عالم میتوان برد. فکر کنید انسان اگر اراده کند که حرکت کند چه میکند؟ همین جوری که خودتان میکنید همین جور صانع کرده. میفرماید افرعیتم النشأة الاولى فلولا تذکرون و فی انفسکم افلا تبصرون. میگوید چیزی که در نفس خودت هست باز از پیش میگردی و همچنین. آیه قرآن میفرماید که هر چرا که خدای متعال بر ما حجت میکنه، بر ما تکلیف میکنه بر فهمش، نمونه این را، شاهد این را در وجود ما قرار داده. افرعیتم النشأة الاولى فلولا تذکرون. آیا نشأة خودتون را، نشأة اولیه خودتون را آیا ملاحظه نمی کنید؟ چرا پن نمی گیرید؟ و فی انفسکم افلا تبصرون. ما در وجود خودتون گذاشتیم این آیات را و این نمونه ها را، چرا مشاهده نمی کنید؟ چرا مشاهده نمی کنید که یاد بگیرید؟ میگوید چیزی که در نفس خودت هست باز از پیش میگردی و همچنین. و همه اش هم دلیل عقل است و دلیل شرعی است، اگرچه لفظش لفظ کونی باشد. میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. حالا من در نفس خودم فکر کنم چطور خدا پیدا کنم، خودم مسکینم، خودم جاهلم، خودم عاجزم، چطور خدا پیدا کنم، خدای غنی عالم قادر را پیدا کنم. ملتفت باشید، وقتی نمونه را خدا گذارده، در همه جا این حرفها را بنا گذارده به زدن و این تکلیفات را کرده. خب در اینجا به مطلب خیلی جالبی بزرگوار علالله مقام اشاره می فرمان که خیلی این مطلب باز از جمله اون مطالبی هست که محل لغزش و اشتباه عموم مردمی هست که علم را از منبعش و از مأخذش اخذ نمی کنن. آیه شریفه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. می فرماد ما نشان دادیم، در این آیه شریفه می فرماد نشان دادیم آیات خودمون را در آفاق، این در جهان بیرون، در این جهان آفرینش، و فی انفسهم و در نفسها در وجود خودتون، حتی یتبین لهم انه الحق، تا اینکه برای شما واضح بشه حقیقت خدا و حقیقت معتقدات حقه. شما به خدای حق معرفت پیدا کنید، به معارف توحید معرفت پیدا کنید. ما آیاتش را در این جهان آفرینش و بهتر از این، بالاتر از این، برای این که بهتر بفهمید در وجود خودتون گذاشتیم. بزرگوار علی الله مقامه میفرماند که مردم چون که طبع انسان اینجوره، طبع انسان طبع فضولی هست، به جای اینکه بره علم را از معدنش اخذ کنه، میاد از پیش خودش باز بنای توهمات را و تصورات هذیان گونه را گذاشتن. این آیه شریفه را داریم، احادیث هم داریم، اعرفکم به ربه اعرفکم به نفسه. هر کس به خودش عارف در باشه، شناخت بیشتر داشته باشه، به پروردگار شناخت بیشتر داره. من عرف نفسه عرف ربه، هر کس که خودش را بشناسه خداش را اون وقت خوب میشناسه. مردم با خودشون فکر میکنن، یک عدهشون خب میگن که این انسانی که اینقدر جاهل، عاجز، تمام صفات عجز، صفات نقص را داره، چطور میخواد خدایی که صاحب صفات کمال بشناسه؟ اینا جزء منصفینشون هستن. باز غیر از اون صوفیه ملعونه که میگن پس همین انسان که شناختیم، همین صفات عجز را شناختیم، یعنی خدا را شناختیم، اینها همش اشتباهه، همش لغزشه و محل خطا هست. این که میفرماد که در خودتون آیاتش را گذاشتیم، احتیاج به چه داریم؟ احتیاج به روش فکر داریم. هر چیزی یک راهی داره، یک روشی داره، روش فکر داره. اگر در این روش فکر در وجود خودمون نگاه کردیم، با این روش فکر نگاه کردیم، اون وقت می توانیم خداشناس بشیم، اون وقت می توانیم به معارف توحید برسیم. روش فکر را باید یاد بگیریم. روش فکر را همینجور از شکم مادر متولد شده، کسی بلدش نیست، باید رفت روش فکر را یاد گرفت. هر چیزی یک روش فکری داره. اینجور نیست هر کسی بنشینه در اتاق، در اتاق را ببنده، بگه با خودم می نشینم فکر می کنم تا به حق برسم. نه، از طریق مسدود، راه منحصر به یک راهه، هر راهی به خدا ما را نمی رسانه. از طرق الله به عدد انفاس الخلایق، یک اشتباهی هست که از باز از صوفیه این مطرح شده، یک جمله خطاگونه و اشتباه آمیز هست. میگن راه های رسیدن به خدا به تعداد نفس های مردمه، به تعداد اندازه های مردمه، یعنی هر کسی به راه خودش به خدا میرسه، و این کاملا جمله اشتباهی هست. امیرالمومنین میفرماد الطریق مسدود، تمام راه ها بسته هست، و طلب و مردود، تمام طلب ها، طلب کردن ها به خسارت و به اشتباه، به بنبست میرسه. تمام طلب کردن ها به بنبست میرسه. بنا عرف الله لولانا ما عرف الله، به واسطه ما خدا شناخته میشه. اگر ما نبودیم خدا شناخته نمیشد. پس میخواییم بنشینیم فکر کنیم، میخواییم بنشینیم در وجود خودمون آیات خدا را مشاهده کنیم، باید بریم از خانه محمد، آل محمد علیهم السلام، روش دیدنش را، روش نگرشش را، روش فکرش را یاد بگیریم. مثلا گفتن که در آیات قرآن تدبر کنید، در آیات قرآن تفکر کنید. همینجور نیست برداریم که هر فکری به ذهنمون رسید آیات را بخوانیم، هر جور دلمون خواست تفسیرش کنیم، بگیم درش فکر کردیم. من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که قرآن را از پیش خودش برداره تفسیر بکنه، از پیش خودش درش فکر کنه، جایگاه او آتش جهنمه. حدیث نبوی هست صلی الله علیه و آله. پس باید رفت روش فکر را یاد گرفت. چجور در خودم نگاه کنم؟ از چه روشی نگاه کنم؟ از چه منظری نگاه کنم که به خدا برسم؟ حکیم الهی، حکیمی که از محمد و آل محمد علیهم السلام اخذ کرده، اون وقت میاد به من یاد میده. من عرف از زید قائمان عرفت توحید به هدافیره، میخوای بنشینی فکر کنی، از این راه فکر، از این روش فکر داخل شو، در زیدون قائمان اینجور فکر کن، اون وقت برسی به حق توحید، برسی به عمق توحید، به قرار توحید، به اون قراری که خدا درش قرار داده. من عرف مواقع الصفه بلغ القرار من المعرفه، قرار یعنی عمق اون چیز، تا برسی به عمق توحید. پس انشاءالله در اینجا بزرگوار علالله مقامی میخوان روش فکر را به ما یاد بدن. خب گفتیم در وجود خودمون نمونه عوالم را داریم، میخوایم در وجود خودمون مشاهده کنیم و ببینیم چطور چجور شده که اول خدا عالم عقل را آفریده، اول محمد آل محمد علیه السلام را آفریده، بعد انبیا را، بعد انسانها را، بعد اجنه را، چجور شده به این ترتیب واقع شده. میخوایم نمونش را در وجود خودمون ببینیم. نمونش این هست، ملتفت باشید، وقتی نمونه را خدا گذارده در همه جا این حرف ها را بنا گذارده بزدند و این تکلیفات را کرده، حالا چیزی را که اراده کنی حرکت بدهی، دست خودت را میخوای حرکت بدهی، این اراده تو اول وهله در دست تو پیدا نیست. این اراده اول در عقل تو پیدا شده و هیچ جای تو حرکت پیدا نیست، بعد در عالم نفس آمده و دیگر حرکت هیچ جا پیدا نیست، و بسا اراده از عقل بیاید به نفس برسد و هنوز به خیال نرسیده باشد. و اینها را نمونه هاش را عرض کردن، ملتفت باشید چه بسیار عقل حرکت می کند، می خواهد کاری بکند، هنوز در خیال انسان نیامده، هنوز در نیت انسان نیست. پس بسا عقل خودتان بخواهد کاری بکند و هنوز نیتش و خطور به بالش پیدا نشده باشد. بال یعنی ذهن، خطور به بال یعنی خطور به ذهن. و عقل حرکت می کند تا از عقل بیاید به نفس، از نفس بیاید به خیال، آن وقت خیال حرکت می کند و می فهمد و نیت می کند، آن وقت باز در بدن هیچ پیدا نیست. بعد این نیت از عالم خیال به عالم حیات و حس مشترک که عالمی است که حیوانات در آن عالمن می آید، باز هنوز بدن حرکت ندارد و خبر ندارد، و از آنجا می آید به روح بخاری می رسد، باز هنوز بدن حرکت نکرده. برای بدن در روح بخاری، برای بدن در روح بخاری هست، لکن اینجا یک افتادگی داره عبارت، لکن همه اعضا را یک دفعه به حرکت نمی آرد. و تعجب این است که به چه سهولت در روح بخاری پیدا می شود، باز بدن سر جای خودش ساکن است و حرکتی در بدن پیدا نیست. آن روح بخاری حرکت می دهد مغز سر را، او حرکت می دهد مغز حرام را، و بسا مغز حرام حرکت کند و سایر اعصاب حرکت نکرده باشد. او حرکت می دهد اعصاب را، او حرکت می دهد ماهیچه ها را که در بدن هست. وقتی آن ماهیچه حرکت کرد، وقتی این طور شد، از این راه کشیده شد، جمع می شود. وقتی که از آن راه کشیده می شود، سوس می شود. این را بخواهید محسوس ببینید، پای مرغی را کسی بکشد می بیند جمع شد، ولش می کند سوس می شود. خب در اینجا بزرگوار علالله مقامه می خواند روش فکر را به ما یاد بدن، چجور اول خدا در عالم عقل تصرف کرده آفریده، بعد در سایر عوالم خلقت. نمونش در وجود انسان اینطور هست. میفرمان که میخوای یک حرکتی را انجام بدیم، مثلا دستمون را حرکت بدیم، پامون را حرکت بدیم، به سمت یک مکان حرکت کنیم، یک شیعی را میخواییم به یک کسی مثلا وقفش بکنیم، به یک شیعی را به یک کسی میخواییم هدیه بدیم، یک کار را میخواییم انجام بدیم. این کاری که این حرکتی که میخواد از دست ما از پای ما صادر بشه، اول نشعه این، اول این در کجا شکل میگیره، در کجا تشکیل میشه؟ فرمودن در بالاتر مراتب انسان، در عقل ما. میگن آقا این را شنیدیم، مثلا رفتن به تعلیم علم، حرکت کردن برای تعلیم علم، برای یاد گرفتن علم، تعلم علم، این ثواب داره، چقدر باعث ترفیع درجات انسان میشه. خب میگیم این مطلب را شنیدیم، میخواییم بریم معرفت یاد بگیریم، علم یاد بگیریم. این اول در عقل ما این را رفتیم تحصیلش کردیم، فهمیدیم، یادش گرفتیم. در عقل ما که این تشکیل شد، یعنی فهمش را برش دست پیدا کردیم، حالا میخواییم برش اقدام بکنیم، برش نیت بکنیم. نیت در کجا پیدا میشه؟ در نفس انسان. میخوام نیت بکنم برم کسب معرفت بکنم، کسب علم بکنم. هنوز در اعضا و جوارح من این خبر نیامده. این خبر الان در کجا آمده؟ در نفس من آمده، در پیش نیت من. اول پیش عقل من بود، حالا آمد در پیش نفس من، در نیت من. بعد با خودم می نشینم برنامه ریزی می کنم، میاد در مشاعر مثالی من، میان در برای این خیال می کنم، فکر می کنم، خب در ساعت چند حرکت کنم، از کدام مسیر برم، چجور برم، چجور برسم. این را در ذهن خودم خیالش می کنم، یک درجه آمد پایین تر. بعد که این را خیالش کردم، هنوز بدن من از این اتفاقات هیچ خبری نداره، این بدن خبر نداره، اینها در مشاعر من هست. از مشاعر بالا شروع کرد، ذره ذره به پایین آمدن. خب وقتی که خیالش کردم، این خیال من منتقل میشه، وقتی میخوام اقدام بکنم خیال من منتقل میشه به حس مشترک. حس مشترک کدام مشعر من هست؟ روح حیات. روح حیاتی که روح زندگانی که بر این بدن تعلق داره، میخواد این بدن را به حرکت بیندازه. حس مشترک خبردار میشه که بایستی این دست این پا حرکت کنه. وقتی حس مشترک خبردار شد، خبرش را چجور به این بدن میرسانه؟ به روح بخاری. اینا در طب ثابت میکنن، در حکمت، اگرچه هنوز طب جدید، ممکن است به این قسمتش نرسیده باشی، به روح بخاری. روح بخاری یک بخار لطیفی هست، ترکیبش از خونه، خون خیلی لطیف شده ای هست در قلب انسان، در بدن انسان، که این حد واسط بین روح حیات و این بدن، حد واسط بین روح حیات و این بدن در حکمت واجب هست که این حد واسط به لطافت بین روح و بدن باشه، یعنی به غلظت این بدن نباشه. خب معلوم هست که به لطافت روح حیات هم نمیشه، چون اون عالم دیگری هست. پس باید یک حد واسطی داشته باشیم در این عالم، در این بدن عنصری. به این حد واسط میگیم روح بخاری، به دلیل عقل ثابت شده هست، به دلیل مشاهده و به دلیل خلاصه حسی هم ثابت شده هست، اینها رو ثابت میکنن، ولی به دلیل عقل خیلی مطلب واضحه. یک حد واسطی میخوایم که به این بدن خبر بده مرادات روح را. اول جایی که خبردار میشه اسمش روح بخاری. خب روح بخاری خبردار شد، این خبر بایستی به کجا برسه که دست من، پای من خبردار بشه؟ اول باید برسه به مغز من، محل تجمع اعصاب من. از مغز من این خبر برسه به نخاع من، به مغز حرام من، به مغز حرام من که حرکت ماهیچه ها از اینجا جاری میشه. از مغز حرام من به واسطه اعصاب در بدن من، دشته های عصبی، برسه به ماهیچه دست من، به ماهیچه پای من. این ماهیچه به واسطه عصب خبردار بشه، منقبض بشه، منبسط بشه، کشیده بشه، سست بشه. در کشیده شدن ها و سست شدن ها این استخوان شروع کنه به حرکت کردن. پس خبری که در اینجا ظاهر شد، این خبر از کجا سرچشمه گرفت؟ از مقام عقل من، از اعلی مراتب من همینجور آمد 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 تا اینجا ظاهر شد. اون ندای عقل من را این بدن نمیتوانست بشنوه، مگر اینکه از خیال من جاری بشه، مگر اینکه از حس مشترک من جاری بشه، مگر اینکه از اعصاب من جاری بشه. پس هر ندایی را اهل اون عرصه میتوانه بشنوه. پس اول ندا از نداهای الهی را که فرمود الستو بربکم، این ندا را هیچ کس نمیتوانست بشنوه چون گوش شنوا را نداشت. عصب من گوش شنوای خیال من را نداره چون در این مرتبه واقعه. ماهیچه من گوش شنوای نفس من را و عقل من را نداره چون در این مرتبه واقعه. در اون جایی هم که خدای متعال فرمود الستو بربکم، در اون ندای اول هیچ کسی گوش شنوای این ندا را نداشت جز محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. پس اول این بزرگواران خبردار شدن، بعد از خبر این بزرگواران این ندا آمد پایین تر، مثلا رسید به درجه خیال. در اون درجه ساکنین در اون درجه ساکنین در اون عرصه خبردار شدن. باز آمد این ندا در درجه پایین تر، مثل این ندای حرکت من که درجه به درجه آمد پایین، در هر عرصه رسید به حد اون عرصه، به اهل اون عرصه، که اهل اون عرصه بتوانن این ندا را بشنوند. پس برای همین هست که خدا اول محمد و آل محمد علیه السلام را آفرید، بعد انبیا را آفرید، بعد عناصر را آفرید. حکمتش در وجود خودمون دقیقا گزارده شده هست. روش فکرش را بزرگوار به ما تعلیم فرمودن. حالا در این روش فکر نگاه کنیم، مشاهده بکنیم، به عین این حقیقت را به چه آسانی و به چه راحتی این را میابیم و میفهمیمش. باری انشاءالله ملتفت باشی. اصل کینونت این کومه ها این است که وقتی صانع عالی حرکت می کند، اول بعضی می فهمند بعد بعض دیگر، و تا آن واسطه وسطی فهم نکرد زیری نمی تواند فهم کند آن حرکت را، به شرطی که انشاءالله درست دقت کنید. یک پاره جاهای این حرفها واضح است، زود می شود فهمید. یک پاره جاهاش محل تحیر است، خیلی ها متحیر می شوند، اما بعد از بیانش دیگر تحیری باقی نمی ماند. خب انشاءالله بقیه مطالب عالی را که جنبندی نهایی و نتیجه گیری این مطالب هست، انشاءالله به توفیق امام علیه السلام سعی می کنیم که در یک مجلس انشاءالله تعالی درس شریف را در مجلس بعد اگر زنده باشیم و امام علیه السلام توفیق حاصل کنند به پایان برسانیم. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.